أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مقدمات حکمت به این تنبیه رسید که در ذیل مقدمه دوم این تنبیه قابل طرحه. مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش از موضوع، از متعلق، از حکم باشد. این مقدمه اول بود، یعنی اینا احراز بکنیم. این احراز هم گفتیم با اصل عقلایی صورت میگیرد. مقدمه دوم این بود که متکلم در کلامش قرینه متصلی ذکر نکند که دال بر تقیید باشد. و مقدمه سومی هم مرحوم آخوند اضافه فرمودن، اون که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. بحث این سه مقدمه گذشت. در ذیل مقدمه دوم این تنبیه مطرح است که انصراف هم در کلام نباشد، ما یوجب الانصراف هم در کلام نباشد. این را به طور کلی مستحضرید. انصراف جایی میگن که موضوع الله ما معنای وسیعی هست، ولی به جهت یک عاملی اون لفظ که موضوع اللهش وسیعه در حصه اون ظهور بیشتری دارد، در حصه از اون موضوع الله ظهور بیشتری دارد. پس انصراف کارش کار تقییده. انصراف در جایی میگن که یه لفظی داریم یه معنایی داره که وسیعه، موضوع لهش معنای وسیعه، اما به جهت یک عاملی، حالا اشاره خواهیم کرد، کثرت استعمال، کثرت وجود، علو مرتبه، دنو مرتبه، بالاخره یکی از عامل عوامل کلان اشاره میکنیم و دیروز مر شد، باعث میشد که این لفظ در حصه از اون موضوع له ظهور بیشتری داشته باشد. وقت بحث کردن آیا این هم حکم قرینه متصل را پیدا میکند به طوری که جلوی اطلاق را بگیرد یا نه، این انصراف حکم قرینه متصل را پیدا نمیکند. در فرمودید همیشه انصراف گفتن ذهن باید به این متوجه بشه که موضوع له معنای وسیع‌تریه. انصراف داره به بخشی از موضوع له رفت. یعنی مثلا امام، کلمه امام موضوع له هر چیه؟ پیشوا، اون که جلودار هست. اما کلمه امام در اثر کثرت استعمال الان در حصه از این موضوع له که امام جماعته بیشتر ظهور بیشتری پیدا کرده. حالا اگر در یه روایت فرمود که مثلا امام باید چنین صفاتی داشته باشد، آیا از این روایت ما معنای عامی را میفهمیم، معنای مطلقی را میفهمیم یا نه، میگیم این در مقام بیان صفات فقط امام جماعته. این انصراف در حکم تقیید هست. این مورد بحث قرار واقع شده که آیا انصراف هم جزء همون ذکر مقدمه متصله هست یا نیست. وقت فقها و اصولیون اقسامی را برای انصراف ذکر کردن. عرض کردیم مرحوم آخوند انصراف را پنج قسم کرده. ما عبارت مرحوم آخوند را دیروز نخوندیم، امروز بخونیم، خیلی مختصره، عبارت خیلی مختصریه. و بعد راجع به این اقسام اگر نقطه‌ای هست، ملاحظه‌ای هست در حد خودمون بیان میکنیم تا ببینیم انصراف را ما باید قبول کنیم یا نه. ایشون میفرمایند که ثم انه قد انقطع، عبارت صاحب کفایه است، به ما عرفته من توقف حمل المطلق على الاطلاق فی ما لم یکن هناک قرینتون حالیه و مقالیه، مقدمه دوم دیگه، علا قرینت الحکمه المتوقف علی المقدمات المذکوره. خب می فرماین که روشن شد که در حمل مطلق بر اطلاق اونجاییست که فی ما لم یکن هناک قرینتون حالیه و مقالیه، یه قرینه حالیه و مقالیه در کار نباشد که اون جلوی اون قرینه حکمت را بیاد بگیرد، علا قرینه الحکمه المتوقفه علی المقدمات المذکوره. عرفت قد انقدح، به ما عرفت چی قد انقدح؟ انه لا اطلاق له فی ما کان له الانصراف، اگر انصرافی باشد این اطلاق صورت نخواهد گرفت، الى خصوص بعض الافراد او الاصناف، انصراف باشه به خصوص بعض افراد یا بعضی از اصناف. لطف فرمودید. خب اون وقت اقسام این انصراف روشون بیان میکنه، اگر انصراف باشد این جلوی اطلاق را میگیرد. یک، لظهوره فیه، ظهور داشته باشه در همین مورد منصرف الیه، یعنی از اون منصرف الانه که معنای وسیعه، الان از اون در آمده ظهور پیدا کرده در همین منصرف الیه. در فرمودید فرض فرمایید که مالا یوکل لحمه معناش عام بود، الان ظهور پیدا کرده در خصوص غیر انسان، دیگه انسان داخل مالا یوکل لحمه نیست. اگر گفتن که اجزا و شعر و وبر مالا یوکل لحمه در نماز همراه مصلی نباشد، و مالای و کل و لحمه ظهور پیدا کرده در حیوانات مالای و کل و لحمه، نه در انسان، با اینکه انسان هم مالای و کل و لحمه هست، ولی اطلاقش ظهور پیدا کرده در اون، ظهور پیدا کرده خاصه، کلمه خاصه باید اینجا اضافه کرد به عبارت مرحوم آخوند، یعنی مخصوص اینجا شده دیگه، اصلا انسان داخل این نیست دیگه، اون از فردیت افتاده در این بیان، دیگه اون انسان از فردیت افتاده. این قسم اول، ظهور پیدا بکنه در منصرف الیه خاصه، یعنی دیگه مخصوص حیوانات مالای اوکل لحمه، دیگه اصلا انسان داخل این مورد نیست، داخل این مالای اوکل لحمه نیست. این قسم اول در کلام مرحومه، فقط عرض کردم بعد از ظهوره یه خاصه منحصرن اضافه کنید که روشن میشد فرقش با اقسام بعدی. او کونهی، او میشه قسم دوم، او کونهی متیقنن منه، یا اینکه این منصرفن الیه متیقنه، اون منصرفن عن مشکوکه. پس اون قسم صورت اول اصلا منصرفن عن داخل نبود، اصلا اون قطعا خارج بود، اما در این صورت دوم نه، این منصرف الیه متیقنه، اون باقی چیه؟ مشکوکه. دقت کردید؟ او کونهی یعنی اون بعض افراد متیقنن من، متیقن باشه از این مطلق، ولم یکن ظاهرن فیه به خصوصه، ولی ظاهر در این به خصوصه نباشه، یعنی با صورت اول فرق کرد دیگه، صورت اول ظاهرن فیه به خصوصه بود، اینجا دیگه ظاهرن فیه به خصوصه نباشه. قد کردید آقای عسکری؟ و صورت اول ظهوره، یعنی ظهورهی به خصوصه خاصه، صورت دوم اونجاییست که این مورد منصرف الیه متیقنه، اما این طوری نیست که به خصوصه باشد دیگه، اون قطعا خارج باشه، نه، اونها مورد شک مشکوک میشن. مثال میزنن به ما، الماء، الماء که میگیم این ظهور داره در آبهای معمولی، آب انهار و آب چشمه ها و عیون، اینها آب حتی فرمایید دریا و اینا، اما اگر یه آبی هست، آب گوگرده، یه چشمه ای هست مثلا آب گوگرد، آب خاصیه، آب این اینجا یک نوع چی هست آقا؟ انصرافی هست از این آب گوگرد، انصراف هست، ولی مثل اون صورت اول نیست که بگیم که اصلا کلن خارجه، نه مشکوکه، صدقش بر اون مشکوک میشه. بس فرمودید. خب پس بنابراین صورت دوم اونجا است که این موارد قطعی متیقن هستن، ولی اون مورد غیر متیقن مشکوک هست. صورت سوم، کما انه منها ما لا یوجب الزا ولا ذاک. صورت سوم اونجایی که هست که انصراف هست به بعض افراد، اما نه موجب زاست و نه زاکه، نه موجب همین که مشکوک هست همینه، نه موجب اون صورت اول است که صورت اول اونجایی بود که اصلا از فردیت افتاده دیگه، اون اصلا داخل فرد نیست. قسم سوم رو میخوام بگم، یه نوع انصرافی دارد ولی نه از قسم اوله نه از قسم دومه است. میفرماید چطوریه؟ بل یکون بدویان زائلا بالتأمل. یه انصراف بدوی است که با تأمل زائل میشود. فرمودید. خب این هم قسم سوم. قسم چهارم، کما ان منها ما یوجب الاشتراک. بله
مثال.
مثال برای این مورد. بله فرض فرمایید که شما، یعنی یه مثالی که حالا بگیم مثلا آب فرات دیگه، همون مثالی که آقایان زدن، کسی در کوفه باشه بگد آب ما بگد، ذهن میرد به چی؟ به آب فرات. یا کسی در بغداد باشد بگد ما، ذهن میرد به آب دجله، چون دجله از وسط بغداد میگذره. خب این انصراف هست ولی نه از قسم اوله نه از قسم دومه. یزول به تأمل، تأمل کرد میگه بابا آب آب دیگه، حالا آب فرات باشه یا غیر فرات باشه، دقت کردید؟ این هم در اثر کثرت وجود اون آب خاص ذهنی انصراف پیدا میکند، ولی انصراف بدویه، زائله به تأمل. این صورت سوم. و صورت چهارم، کما انه منها ما یوجب الاشتراک، از قبیل انصراف از اونجایی که موجب اشتراکه. یعنی اصلا این معنای دوم طوری هست که برابری میکنه با اون معنای اصلی، هر دو در عرض هم میشوند، میشه مشترک لفظی. مثلا حالا شما بفرمایید که کلمه عالم، کلمه عالم معنای وسیعی داره ولی معنای دومی هم پیدا کرده، عالم یعنی عالم دینی. این کنده چی هست آقا؟ مشترک لفظی شده. یا بفرمایید مثلا مدینه، مدینه هم معنای شهر هست هم معنای مدینه رسوله. خب اینجا در حقیقت انصراف هست ولی انصراف درجهش قویه، یعنی این منصرف الیه شده معنای دوم این لفظ. خب این هم نوع چهارم. نوع پنجم، او نقل، اصلا نقل شده دیگه، اون معنای اول محصور شده، اصلا معنای اول دیگه اصلا محصور شده. مثلا فرض فرمایید که تیاره در عرف امروز، تیاره به معنای پرنده است ولی الان دیگه تیاره به پرنده تیاره نمیگن، همین جهازی که ساخته شده با موتور خاصی مثلا از زمین بلند میشه به این میگن تیاره. و همچنین شما میتونید بگید حالا سیاره، سیاره عرب ها به چی میگن؟ به ماشین میگن، و هاکذا. بالاخره اینا نقل شدن، یا اون معنای اصلی کلن فراموش شده. رد کرده
فرمید با اولیشی میگید مثلا پیمان انسان بوده که دیدم که انسان
نه، اونجا شما مالای و کر و لحمو معناش که عوض نشده، ولی شما از فردیت انداختید، مفهوم عوض نشده. در این سومی و در این چهارم و پنجم اصلا مفهوم عوض شده. در اون قسم اول مالای و کر و لحمو که مفهوم که عوض نشده، فقط از فردیت انداختید، انسان را از فردیت خارج کردید، مصداقا یه تغییری پیدا شده، ولی در قسم چهارم و پنجم اصلا مفهوم عوض شده، موضوع نه عوض شده. در فرمودید خب حالا این پنج قسم را آیین بدر توجه می‌فرمایید، این پنج قسم را می‌خوایم بررسی کنیم. در این پنج قسم، قسم اول را مرحوم آخوند اونجایی فرمودن که ظهور داره در این منصرفن الیه بالخصوص، درسته؟ دیگه اون منصرفن عن از فردیت افتاده، از مصداقیت افتاده. اشکالی که برای ایشون که ان نمی‌شود عرض کرد اونم این است که ایشون بیان نفرمودن این به چه جهته. این را ظاهر کلامشون این است که به جهت کثرت استعمال این طوری شده، حالا این که اینجا ملاک داره، به نظر ما ملاکش تناسب حکم موضوع هست. یعنی عرف وقتی بیان حکم صلات را میبیند و ملاحظه میکند که خب خود مصلی انسانه، به انسانی که مصلی است بهش میگن که هنگام نماز اجزاء ما لا یوکل لحمه در بدن شما نباشه، در لباس شما نباشه. اینا که ملاحظه میکنه این حکم را که حکم متوجه خود این مکلفه، بهش بگن که اجزاء ما لا یوکل لحمه نباشد، تناسب حکم موضوع اینا ایجاد میکند که این ما لا یوکل لحمه اینجا شامل اجزاء انسان نباشه. ملاکش اینه، نه اینکه ملاکش کثرت استعماله. مالایوکلهم است، مفهوم عوض نشده. در فرمودید مالایوکلهم اینجا به تناسب و حکم موضوع که به خود طرف بگن که در بدن شما، خب پس بنابراین خدا انسان را قبول کرده که در پیشگاه او به عبادت وایستن، بهش بگن که مالای اوکر لحمه همراحت نباشه از زاش. اگر منظور خود انسانه، خب خود انسان که الان آمده برای عبادت، دستور عبادت، پس بنابراین اینجا منظور خود انسان نیست. خود این تناسب و حکم موضوع این اقتضا میکند که مورد اول شامل انسان نباشد. دست فرمودید اینایشون ملاکش را بیان نفرموده، به نظر میرسد ملاک تناسب و حکم موضوع هست. صورت دومی که ایشون فرمودن که این مورد منصرفن الیه چی باشد آقای مددی؟ متیقن باشد. منصرفن عن مشکوک صدق باشد، مثل اون آب چشمه گوگرد. دست فرمودید خب اونجاها را که امنه گفتن که مشکوک صدقش. مرحوم صاحب کفایه ظاهر کلامش این است که انصراف را اینجا قبول داره، یعنی از این پنج قسم فقط ایشون قسم سوم را قبول نداره که یزولو به تأمل، همه چهار قسم را قبول داره که موجب انصرافه، از جمله صورت دوم را هم قبول دارد. ولی به نظر می رسد که این صورت دوم دلیلی ما نداریم که خارج باشد، این به صورت قرینه باشه. دست فرمود چطور؟ پس این صورت دوم را ایشون فرموده ولی ما نمیتونیم بپذیریم. به چه دلیل؟ شما میفرمایید داخل مرادش نیست یا داخل موضوع نه نیست، موضوع نه عوض شده. فرض این است که موضوع نه عوض میشد باید داخل قسم چهار یا پنج میشد دیگه، یا نقل میشد یا اشتراک میشد. پس موضوع نه که عوض نشده، میماند این که داخل مرادش نباشد. چرا؟ به چه دلیل؟ وقتی بیانش عامه، بیانش مطلقه، به چه دلیل شما اینا بگید که اون مرادش مطلق نیست؟ بس بنابراین شکتون برمیگرده به شکی در مراد، نه در شکی در مفهوم. شکی در مراد هم زائل میشود با همون ظهور استعمالی که داره در این معنا. و شاهد این مطلب این است که شما نمیتوانید سلب کنید، بگید مثلا المائل که اون از اون چشمه آب گرم در میاد لیس به مائل، نمیتونید نفی کنید. مثلا بگید چشمه آب گرم محلات لیس به مائل، نمیتونید بگید. پس وقتی نمیتونید بگید، پس معنی این است که موضوع له شامل هست. دست فرمودید عنایت کردید. بس بنابراین ما این صورت سومی که ایشون بیان فرمودند، این صورت سوم را ایشون فرمودن موجب انصرافه، ولی ما نمیتوانیم این صورت سوم را قبول کنیم. درک کردید؟ این هم اشکال ما بر صورت سوم. اما صورت چهارم و پنجم که نقل صورت بگیره یا اشتراک باشد، بله اونجاها موجب انصراف می شود، چون فرض این است که یا مجمل میشه اگر مشترک بشود یا نقل هم بشود که قطعا دیگه این لفظ دلالت بر اون معنای اولی نخواهد داشت. بس ما از این صور کدوم چند صورت را قبول کردیم؟ یکی صورت اولا را قبول کردیم که ولی ملاکش عرض کردیم تناسب حکم موضوع است. صورت دوم و سوم را قبول نکردیم، صورت چهارم و پنجم را قبول کردیم.
به معنای
داره، ها انصراف داره. پس بنابراین نظر مرحوم آخوند از این پنج صورت فقط یک صورت انصراف ندارد، اونم صورت اونجایی بود که صورت سوم بود دیگه، یزول به تأمل انصراف بدوی باشه. در چهار صورتشون قبول کرده، ولی به نظر بنده این است که علاوه بر اون صورت سوم، صورت دوم هم باید بگیم که موجب انصراف نمی شود، یعنی انصرافش قرینیت پیدا نمی کند. اون هم انصرافی است که بله یک نوع انصراف پیدا می کند، ولی اون انصراف هم یزولو وقتی ما مراجعه می کنیم به مفهوم، می بینیم مفهوم شامله، شامل که شد قطعا حجته، بیان شده، حجت برای ما بیان شده، همه این موارد را خواهد گرفت. در فرمودید پس از انصراف ها ما سه مورد را تونستیم قبول کنیم، اونجایی که نقل باشد، اونجایی که اشتراک باشد نقل باشد، و اونجایی که تناسب حکم موضوع اقتضا بکند. این سه مورد بله موجب انصراف میشد و جلوی اطلاق را میگیرد. بقیه موارد روشن نشد دلیلش، یا روشن است که این موارد را نمیشود به عنوان قرینه به اصطلاح بر تقیید گرفت. این بیان راجع به کلام مرحوم آخوند. کلمات بزرگان دیگر هم یه اشاره مختصری بکنیم که اونها هم روشن بشه، چون دیروز عرض کردیم مرحوم نائینی سه قسم کردن. فرمودن که یا به جهت کثرت وجود هست که همون فرمودن اونجا دیگه انصراف اثری نداره، یزولو به تأمل هست، انصراف بدویه. دو قسم دیگر مرحوم نائینی بیان کردن که فرمودن یا عدم فردیتش روشن باشد یا عدم فردیتش مشکوک باشد. در اون صورتی که عدم فردیتش روشن باشد یا مشکوک باشد، فرمودن اونجا که انه قرینیت هست انصراف صورت میگیره. مرحوم نائینی اینطوری فرمودن. خب اشکال هم بر فرمایشون این است که اون جایی که عدم فردیت مشکوکه، ایشون تعبیر میکردن ماهیت تشکیک در خود ماهیت ایجاد میشود. خب اون جایی که تشکیک در ماهیت ایجاد میشود، بله اگر بدانیم این دیگه از فردیت افتاده، این بله انصراف است. اما اون جایی که شک پیدا بشود، الکلام انصراف اونجا محقق قرینیت نیست. مرحوم آقای خویی تعبیر دیگری داشتن. تعبیرش چی بود؟ فرمودن که یا به جهت کثرت وجود است و اینا، اونا فرمودن اون مؤثر نیست، یا به جهت علو مرتبه هست داخل نیست اون فرد، یا به جهت دنو مرتبه است. در علو مرتبه ایشون فرمودن قطعا این فرد از فردیت میفته، مثلا مالا یوکر و لحمو دیگه به انسان شامل نمیشود، به جهت این انسان مرتبهش عالی هست. خب اینا قبول کردیم، ولی عرض کردیم ملاکش چی هست؟ همون تناسب حکم موضوعه. ولی ایشون دنو مرتبه را هم گفتن در همون آب گوگرد و اینها، گفتن چون دنو مرتبه دارد این مشکوک صدق، مشکوک الفردیه میشود. بعد فرمودید یعنی کلام محفوف می شود به چیزی که یصلح القرینیه، در اون صورتی که دنو مرتبه باشد. عرض میکنیم هم در دنوب مرتبه که شما میفرمایید که این مشکوک صدق میشد، اینجا ما دلیل نداریم با اطلاق موضوع له. شما به معنای موضوع له به اصطلاح اعتنا نکنید و بفرمایید که حالا چین اینجا ما یسته للقرینیه. نه، ما یسته للقرینیه اونجایی که قرینه بیاد و این کلام را باز دارد از موضوع لهش، حال اینکه چیزی نیومده، فقط یه شک پیدا شده، این شک حجت نمیشود. در فرمودید اینم راضی به فرمایش آقای خویی، مرحوم شهید صدر شش قسم کردن. دیروز دیگه از فرصت نشد ما اقسامی که برای انصراف شهید صدر بیان فرمودن عرض کنیم. حالا شهید صدر ایشون اول البته سه قسم میکنن، بعد برخی از اقسام را باز تقسیم میکنن تا میرسد به شش قسم. ایشون فرمودن یا منشأ انصراف کثرت الوجوده، میفرماین این کثرت الوجود هم باز دو قسمه. یه وقت کثرت الوجود معهوده، مثل همون ماء الفرات و ماء الدجله و اینا که ما منصرفه بیم، اینجاها انصراف اثر ندارن. ولی یه وقت کثرت الوجود طوری هست که اون منصرفون اهل دیگه نادرون جدن، وجودش نادره. ها، اونجایی که نادره، ایشون فرماین در این صورت بله انصراف شکل میگیره. پس کثرت الوجود را مرحوم شهید صدر دو قسم کردن. یک کثرت الوجود اون منصرفون عن هم باز وجود داره، خیلی نادر نیست. اما یه وقت نه، اون کثرت الوجود هست، اون طرف اصلا نادره، خیلی کمیاب است. او اونجا چی؟ اونجا میفرماین بله اون انصراف پیدا میشه. ما همین از این شش قسم دو قسمش الان عرض کردیم دیگه. قسم دومه که ایشون فرمایند نادره، اینا قبول نمی‌کنه. ولی اون نادر باشه. در همون بحث کنز و اینها گذشت دیگه. حالا برخی از انواع کنز ممکنه نادر الوجود باشه. شما فرمایید که چون نادر الوجود دیگه شامل نمی‌شود. نه. اختصاص کلمه به اون نادر الوجود قبیحه. اختصاص لفظ به نادر الوجود قبیحه، اما اطلاق لفظ و شمولش به نادر الوجود و کثیر الوجود قبیح نیست که، اشکال نداره، انصرافی هم شکل نمیگیره. نفرمودی بس فرق است به این که مفهوم بگید مختص بشه به نادر الوجود میشه قبیح، اما شما یه مفهوم بگید شامل هم کثیر الوجود بشه هم نادر الوجود، اون فرد نادر الوجود اشکال نداره. از این قسم دومی که شهید صدر فرمودن برای انصراف این قابل قبول نیست به نظر میرسد. حالا جایگاه آقایان خیلی بالاست، ولی شما هم تأمل بفرمایید، این بیان حق بحث مباحثه را برای ما گذاشتن علما. از جهت مباحثه عرض میکنیم نادر الوجود بودن باعث نمیشود که شما بگید که آقا این لفظ در مقام بیان این مورد نیست، گرچه اون مورد نادر الوجود باشه. این مورد دو. مورد دوم ایشون میفرماین کثرت الاستعمال. کثرت الاستعمال را ایشون باز سه قسم میکنن. کثرت الاستعمال را میفرماین یا به صورت نقل، یا به صورت اشتراک، یا کمتر از این هاست. مجازه، ولی مجازه مثلا مشهوره. در هر سه قسمیشون میفرماین که انصراف شکل میگیره. ما عرض میکنیم اون صورت نقل و اشتراک قبول، اما صورت که از این دو قسم نباشد اونو نمیتونیم ما بپذیریم. فرمودیم صرف این که حالا در این معنا مشهوره، در اون معنا ضعیفه. پس با این سه قسمی که منشأش کثرت الاستعماله، دو تا اون میشه پنج تا دیگه. ششمی هم اونجاییست که تناسب حکم موضوع هست که ایشون دیگه تصریح میکنن. این هم که عرض کردیم صحیحه، مطلبی هست که باید گفته بشه و یکی از مناشه انصراف تناسب حکم موضوع هست. پس شش قسمشون فرمودن، ما از شش قسم کدوم قسم را نپذیرفتیم؟ قسم دوم، اون شق اول را نپذیرفتیم، اونجایی که گفت ندرت وجود، و همچنین شق سوم کثرت الاستعمال رو نپذیرفتیم. کثرت استعمال سه قسم کردن دیگه، یا باعث نقل بشه و یا باعث اشتراک، یا کمتر از اینها اون باعث انس میگن، باعث انس بشه. ما عرض میکنیم که کثرت استعمالی که باعث انسه موجب انصراف از اون اطلاق نمیشه. تناسب حکم موضوع را مرحوم شهید صد یه مثالی که حالاشون زدن، چون ایشون همین مثال را تصریح میکنن دیگه، میگن که اگر مولا بفرماید که مثلا اغسله بالماء، با آب بشوی، اینجا میگیم که درسته آب شامل هم آب نجس اطلاقا هم آب پاکه، ولی این اسراف داره به آب پاک چون میخواد بشوید، فرمودید. بس بنابراین ایشون تبیینی هم دارن راضی به این مطلب، میگن که توجه فرمایید آقای مددی، برای تناسب حکم موضوع مرحوم شیخ یه بیانی دارن، برای هم بیانش هم این است که عرف اگر شرع را هم در نظر نگیریم یه مناسبت بین حکم موضوع احساس میکند به جهت ارتکازش، که این حکم مناسبه با این موضوع، موضوعش باید این خصوصیت را داشته باشد. وقت حکم را مولا این خطاب را فرمود به جهت اون ارتکازی که در ذهن داره بین اون حکم و موضوع، میاد موضوع را مشخص میکنه چارچوبش. پس قبلا یه ذهنیتی دارد راجع به اون مطلب، که یا از شعر گرفته اون ذهنیت یا از عرف خودش گرفته، بر اساس اون ذهنیت میاد موضوع را مشخص میکنه که این موضوع چارچوبش اینه. دست فرمودید ما این هم میپذیریم، این فرمایشون فرمایش متین و صحیح است. بس یکی از مواردی که انصراف پیش میاد چیست؟ آقا تناسب حکم و موضوع هست. اونجایی که به نظر ما میامد قابل اشکاله در کلمات بزرگان، اما این کثرت استعمالی که موجب انس بشود به تعبیر شهید صدر، یا به تعبیر دیگر بزرگان موجب بشود که اون منصرفون عنه مشکوک بشود، مشکوک صدق بشود، اونجاها را آقایان فرمودن باز انصراف شکل میگیرد. ما عرض کردیم نه، صرف این که ذهن با اون معنوش شده، با این مورد الان خاص معنوش شده، از اون انسش از بین رفته، این باعث انصراف نمیشه. و این را ما در اون بحثی که به عنوان به اصطلاح تطور و ظهورات، اون نظری که لازم به تطور و ظهورات داشتیم، در اونجا هم یه تبیینی کردیم که تطور و ظهورات این معنای جوهر معنا لباس عوض میکنه. این که حالا لباس عوض بکند، ذهن با یه لباسش انس داشته باشد، این باعث نمیشود که اون جوهر معنا عوض بشه. و فرمودید ولذا همچنان معنا برقرار است و صدق لفظ هم برقرار هست. بس ما از این اقسام اون قسم کثرت استعمالی که موجب انس بشود، که آقایان میفرماین این موجب انصرافه، در اینجا یک کلامی داریم که به نظر میرسد نه، چون موضوع نه عوض نشده، فرضم همینه دیگه، موضوع نه عوض نشده، اینجاها همون اطلاق لفظ متبع هست. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی